خب میخوایم یه گفتگو بکنیم درباره سوال نظرسنجی امروزمون. همین حالا جناب آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران همراه ما هستند و بیشتر درباره موضوع با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام میکنم بهتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خواهش میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر در یک نگاه کلی به نظرتون این طرح بنزینی میتونه طرح در حقیقت مطلوبی باشه با توجه به سابقه سهمیه بندی بنزین، با توجه به نرخ گذاری بنزین در ادوار مختلف و همه اینها؟
ببینید بله، این موضوع در حقیقت یارانه بنزین
بله
یک پیشینه تاریخی زیادی داره. ما از دوران جنگ تحمیلی رو بگیریم بیایم تا بعد از خاتمه جنگ، بعد از بازسازی کشور و به هر حال روندی که طی کرد تا کشور تونست زمینه‌های تولید فرآورده‌های هیدروکربنی و عرض بکنم انواع اقسام این محصولات رو تولید بکنه و عرضه بکنه تا برسه به یک مدل تولید خودکفایی، که امروز ما در فرآورده هیدروکربنی خوشبختانه به خودکفایی کامل رسیدیم.
بله.
اما از طرفی ما نتونستیم اون فرهنگسازی لازم رو در زمینه جلوگیری از شدت مصرف انرژی در کشور داشته باشیم.
خب
به طریقی که بر اساس آخرین مطالعات بین المللی که آخرش آژانس بین المللی انرژی هستش، IEA
بله.
گزارشی تهیه کرده که مربوط به حدود 5-6 ماه پیشه، شدت مصرف انرژی در ایران 5.7 برابر میانگین جهانیه.
خب
این نشون میده که ما در مورد اون بخش از محصولات هیدروکربنی و مواد سوختی که الان با یارانه دولت داره در اختیار مردم قرار میگیره بی رویه داره مصرف میشه. درسته که ما الان خوشبختانه نزدیک به از 3 هم عبور کردیم، به خودکفایی تولید بنزین و گازوئیل و سایر مشتقات رسیدیم.
بله.
اما اگر که این شتاب مصرف و شدت مصرف انرژی جلوش گرفته نشه،
بله،
ما 2 اون وقت جریانش باز معکوس میشه و نیازمند واردات میشیم. و خب این برای کشور زیبنده نیست. کشوری که خودش دارای بالاترین منابع غنی هیدروکربنی رو در کشور داره.
بله.
و در دنیا اگر بخوایم تو منطقه مقایسش بکنیم، در نفت خب مثلا 3، در گاز بین اول دوم هستیم. حالا اگر اون از بخوام مجموعه منابع بریتیش رو بذاریم کنار، جایگاه خیلی بالایی داریم. اما باید بر اساس یه مدل تعریف شده ای ما بیایم این در حقیقت یارانه ها رو تعریف بکنیم.
خوب.
که این اولا درست به دست مصرف کننده واقعی برسه و بعدم آحاد جامعه ازش بهره مند بشن. ما در کشور یه چیزی حدود بر اساس آخرین آمارایی که موجود هست 24.5 خودرو در کشور داریم حدودا، که از این تعداد یه چیزی حدود 5 خودروهای عمومی هست و یه چیز عددی نزدیک 19.5 تا 20 خودروهای شخصی هست.
بله.
خب این بنزینی که الان داره با یارانه داده میشه صرفا اختصاص داره به این تعداد افرادی که دارای اتومبیل شخصی هستن.
بله.
و این یارانه که رقم قابل توجهی هم هست، خب میتونه در برگیرنده آحاد اجتماعی در کشور باشه.
بله.
و طرحی که ما در اوایل دهه 90 در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اون رو مورد مطالعه قرار دادیم و بعد با دولت مورد مذاکره شدیم و کمیسیون‌های مجلس، ناظر بر این بود که این یارانه‌ای که روی بنزین داره فقط به این تعداد خودرو داده میشه، که البته اون موقع که ما مقطع زمانی بررسی می‌کردیم تعداد خودروها خیلی کمتر بود.
بله.
روز 14-15 خودرو بود. گفتیم که خب اینه ما بیایم روی کارت ملی این یارانه رو به همه بدیم، یعنی همه آحاد اجتماعی از این یارانه بنزین، این نعمت خدادادی که در اختیارمون هست، بهره مند بشن.
بله.
و بر همین اساس بعد از حالا یک دهه که از این طرح اولیه میگذره، بالاخره حالا دولت به این صرافت افتاده که اینو بیاد یک پایگاه اجرایی و آزمایشی براش پیدا بکنه، که حالا به هر حال جزایر مستقل ما در جنوب کشور مورد توجه قرار گیره، که ما بیایم بر اساس هر کسی که کارت ملی داره از یک سهمیه‌ای که در حقیقت یارانه بنزین هست و خود در حقیقت اختصاص پیدا میکنه به فرد، این رو بهره بگیره و اما اگر ببینیم این مدل جواب بده، خب ما عملا این باعث میشه که مردم خودشون بتونن یک روش اجرایی معقولی رو در کنترل مصرف داشته باشن. چرا؟ چون اعضای خانواده حالا دو نفرن، چهار نفرن، پنج نفرن، وقتی که اون سهمیه در اختیارشون قرار میگیره، اون رو میتونن بین خود اعضای خانواده شیر بکنن، تقسیم بکنن و اون میزان یارانه در اختیار همه قرار میگیره. یه سری هم که خب اصلا ماشین ندارن میتونن اون حق یارانه خودشون رو به دیگران واگذار بکنن. درست. و اون رو و معادل اون کمک یارانه ای که به کسی که ماشین داره و اون کسی که ماشین نداره، اون میتونه یارانش رو دریافت بکنه و در حقیقت یک عدالت در جامعه برقرار.
آقای دکتر، فرمایشتون کاملا درست، یعنی روی کاغذ وقتی که اینها رو بخونیم میتونیم هممون بگیم به به، عجب طرح خوبی و چقدر دستاوردهای جذابی میتونه داشته باشه. اما ما عموما از این طرحهای خوب توی کشورمون کم نداریم. یعنی بله. چی؟ یعنی ما عملا طراحان خوبی هستیم و مجریان بعد. ضمانت اجرایی چنین طرحهای خوبی میتونه که ما رو منتج به نتیجه مورد نظرمون بکنه، اما عملا توی اجرا کردنها یک بار جمعه خواب میمونیم و شنبه صبح میفهمیم که داستان چی بوده. یک بار وقتی که میخوایم یه سری کارا انجام بدیم اصلا پیش زمینه هاشو در نظر نمیگیریم. یک بار کارت سوختی رو درست میکنیم برای مردم که وقتی که گم میکنن سه ما باید معطلش باشن. و همه اینها ما رو میرسونه به این نگرانی که خب این طرح الان اجرا میشه با همه این دستاوردهایی که روی کاغذ مطرحه، اما در حوزه اجرا ما آمادگیش رو داریم به نظرتون؟
ببینید، فرمایشتون رو من کاملا تایید میکنم. ما باید زیر ساختای اجرای این طرح رو فراهم بکنیم، اما قبل از این که برسیم به اجرای این فراهم آوری این زیر ساختا، اون چرا که خیلی حائز اهمیت بود این بود که مقامات مسئول در دولت و در مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی و همینطور در پارلمان بخش خصوصی که ما این طرح رو مطرح کردیم و در اختیار دولت قرار دادیم، ناظر بر این بود که گفتیم ما باید یه جایی رو به صورت مدل آزمایشی اونو پیاده سازی کنیم، نقاط و قوت و ضعفش رو پیدا بکنیم، ببینیم عملا دولت چقدر توانایی داره که این مدل رو به مرحله اجرا در بیاره با صحت کامل. بله. که منافع عمومی رعایت بشه. به همین دلیل بود که در حقیقت در کمیسیون‌های تخصصی که بنده توفیق داشتم در نشست و حضور پیدا می‌کردیم، به این تفاهم رسیدیم که پس این رو بیایم در یه جای خیلی کوچیک تعریف شده قابل کنترل مثل جزایر جنوبی ما یک جزیره انتخاب بکنیم، تو اون پیاده بکنیم، بیایم نقاط ضعفش رو پیدا بکنیم و نحوه پیاده سازی زیر ساختا رو اونجا بنویسیم و ممکنه که فرض فرمید برای اجرای این کار به حسب فرمایش بسیار خوب و متین شما که درست فرمایید، ما ممکنه که این تر یه سال دیگه اجرا بشه در کشور. ممکنه نمیدونم 8 ماه دیگه اجرا بشه، ممکنه یه سال نیم دیگه اجرا بشه. ما قرار شد که بیایم نقاط قوت و ضعف رو بگیریم. ما هم در پارلمان بخش خصوصی اعلام آمادگی کردیم به دولت، به دولت محترم، که ما آماده این کمک بکنیم توی پیاده سازیش.
بله.
و اگر این اتفاق موزون بیفته، من تصور میکنم شدت مصرف انرژی کنترل میشه، چون همه زینف میشن در بهینه سازی این مصرف و این ارزش ملی. چرا؟ چون ما مازاد تولیدمون نسبت به مصرف رو میتونیم با یه قیمتهای خیلی خوب منطقه‌ای و جهانی این رو صادر بکنیم و به درآمد ملی کشور اضافه بکنیم.
درسته، فرمایشتون کاملا درسته.
و به همین دلیل هست که اجازه بدید که البته من خیلی خوشحال شدم که شما دارین اطلاع رسانی میکنید، جامعه رو آگاه میکنید. باید هم همین کار رو رسانه ملی انجام بده در اقصا و نقاط مختلف کشور، که این جا اندازی ذهنی در افکار عمومی به وجود بیاد. بس. چون همه خودشون زینفن، یعنی هر کسی که کارت ملی داره یک سهمیه‌ای داره و این سهمیه‌اش رو میتونه مصرف کنه، میتونه پولش رو بگیره.
آخه میدونید مثلا چه اتفاقی میفته؟ حالا از اون برم باید نگاه کنیم دیگه.
بس.
ما تنها کشور نفتی دنیا که نیستیم،
نخل.
ولی فکر میکنم بدترین کشوری هستیم که در حوزه در حقیقت نفت داریم این پوله رو عجیب غریب خرجش میکنیم دیگه. یعنی خیلی از وقتا عملا این پوله وارد حوزه توسعه همون نمیشه. حالا این توسعه چه بخواد توسعه زیر ساختی و زیر بنایی در کشورمون باشه، چه بخواد در حوزه زندگی مردم باشه، یعنی رو به جلو حرکت کردن مردم یا افزایش کیفیت زندگی. یعنی چی؟ یعنی ما یه پول نفتی داریم که اینو یه شکلی داریم خرج میکنیم که مدلش فقط منحصر به خودمونه. حالا در این شرایط آیا این فرمی در حقیقت کار کردن و برنامه ریزی کردن درباره پول نفت و مقوله بنزین و همه اینها آیا ما رو میتونه به اون سرمنزل مقصود برسونه؟ ببینید بحث سهمیه بندی وقتی مطرح شد، عذرخواهی میکنم ازتون، بحث سهمیه بندی وقتی مطرح شد که ما گفتیم آقا حامل های انرژی باید افزایش قیمت داشته باشند، ما باید سهمیه بندی بنزین انجام بدیم، از محل سهمیه بندی بنزین و همه اینها بتونیم که در حقیقت یک کمکی به رشد و توسعه کشور در حوزه های زیرساختی داشته باشیم، غیر از این که نیست. اما آیا موفق شدیم؟ نمیدونم. آیا تونستیم یه کاری بکنیم که مردم بنزین رو با مدیریت بهتری مصرف بکنن؟ نمیدونم. آیا اساساً طرح‌های بنزینی ما تا الان به سرانجام رسیده؟
ببینید، اون برمیگرده به عارضه‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشور وارد شد که از همه شاخص‌ترش خب مسئله
تحریم‌ها
بود. تحریم‌ها بود که اون اومد دیگه در حقیقت بازدارنده شد.
بله.
من فرمایش شما رو تایید میکنم، یعنی باهاش مخالفتی ندارم، ولی شیوه اجرایی و عملیاتیش این باید با یه همت همگان باید باشه. یعنی نهادهای مختلف در کشور ما داریم، چه در مجلس داریم، چه در دولت داریم، چه در بخش خصوصی داریم، در بخش تعاونی داریم، همه باید دست به دست هم بدن تا ما بتونیم یه مدل مطلوب رو پیاده سازی بکنیم. من علت این که راجع به این بحث توزیع بنزین با این مدلی که در یه جزیره انتخاب شد بی خود توضیحات کامل تر دادم به این دلیل بود که این خوشبختانه جای قوت کلمه است، قوت این پروژه است که ما تونستیم به جای این که اینو بیایم یه شبه تصمیم عجولانه دولت و مجلس بگیرن، راضیشون کردیم. یعنی مدلی که ما از سال دهه اوایل 90 دادیم به مجلس و دولت محترم تا امروز شاید بگیم که صدها بار ما پیگیر این طرح توزیع عادلانه یارانه انرژی در کشور بودیم. من تصور میکنم باید حالا رسانه ها هم همت بکنن، این اطلاع رسانی جامعه رو صورت بگیرن، نتایجی که از این مدل آزمایشی که قرار است چند ماه اجرا بشه خروجیش بیاد و در مراجع تخصصی مورد ارزیابی قرار بگیره. ما یه اشکالی که داریم اینه که اظهار نظرهای عجولانه چه در نهادها، تشکلات، دولت، رسانه ها، مکتوب، نمیدونم مجازی، غیره صورت میگیره که این خطر آفرینه. یعنی بدون این که فرد اطلاعی از کمیت و کیفیت این طرح داشته باشه میاد میگه یک اظهار نظر فردی میکنه.
آره، ولی آقای دکتر ببینید، عذرخواهی میکنم ازتون، مثلا این که این طرح به افزایش نقدینگی در کشورمون منجر خواهد شد اظهار نظر به نظر من فردی نیست. اینی که عملا تفاوتی در میزان هزینه کرده مردم دولت خواهد داشت به نظر من اظهار نظر شخصی نیست. اینی که خب طبیعتا وقتی که سهمیه 1500 تومانی کم بشه ما شاهد افزایش قیمت در حوزه های مختلف هستیم دیگه، قصهش قصه مفصلی، شما بهتر از من میدونید، به نظر من اظهار نظر شخصی نیست. اینها تبعات اجرای یک طرحه که به نظر میرسه اگر بهش توجه نکنیم طرح ممکنه که شکست خورده به نظر برسه.
والا نمیدونم حالا شما چجوری این رو عرضم بزرگتون که دارین ارزیابی میکنید.
نه، من دارم نظرات مخالفین رو نسبت به این طرح در طول این چند روز مرور کردم. برای
شما بیاین آحاد اجتماعی رو به این سهمیه‌ای که بهشون ماهانه داده میشه 20 لیتر ضرب بکنیم، مثلا 80 میلیون نفر رو ضرب داره 20 ارز بکنم لیتر بکنید، به این 20 لیتر ببینید چقدر میشه، حدود 1 میلیارد و 600 میلیون لیتر میشه.
خب
این در حقیقت به یه نوعی داره توزیع عادلانه یارانی با اون کمکایی که دولت به جامعه میکنه مستقیم به ذی‌نفع میده.
خودم میدونم، میگم که حسنش در این که دولت یه مقداری از فشار مالی خارج بشه چیه؟
قطعا این خودش یک مدل عرض بکنم اجرایی و عملیاتی صرفه‌جویی در سوخت رو به وجود میاره، چون حالا همه ذی‌نفع هستن، و از اون در حقیقت اعتبار خودشون که در اختیار افراد زینف میذارن
خب.
یا براش یک حالا قیمتی حاصل میشن، اون بین خود افراد معامله میشه.
خب آره الان اینو میفهمم.
دولت در تجارتش قرار نمیگیره اصلا.
نه ببینید، دولت الان داره یه سهمیه میده به من، میگه با محمد حسین هاشمی تو در ماه 60 لیتر بنزین داری، اینو میتونی با 1500 تومانی بزنی، بعدش دیگه یارانه تموم میشه، باید بری مثلا به قیمت 3000 تومان بزنی، که اینم بازم خودش چیزه دیگه، چون بنزین هر روز یه قیمت داره. ما جز معدود کشورهای در دنیا هستیم که یه قیمت ثابت براش میذاریم و باید بریم علی برکت الله. نکته ای که به وجود میاد چیه؟ اینه که دولت داره میگه آقا 15 لیتر شما داری از این به بعد. خیلی خوب، این 15 لیتره عملا شما قبول میکنید که بعد از یه مدتی تموم میشه، خیلی زودتر از قبل، و خیلی از اصناف، خیلی از در حقیقت کارخونه ها، کارگاه ها قیمت اجناسشون رو افزایش میدن. اینو که قبول دارید که هر باری که ما قیمت بنزین رو افزایش دادیم، بسیاری از مواد غذایی و خوراکی و غیر خوراکی و همه اینا افزایش پیدا کرده. اینو که قبول داریم.
بله.
قبول هم دارید که این دوستانی که در تولید این حوزه ها دارن فعالیت میکنن، یعنی منتظرن که یه همچین اتفاقی بیفته که قیمت‌ها رو افزایش بدن. خب من دارم میگم آیا به این تبعاتش فکر شده؟
بله. ببینید، اولا که در حقیقت ترانسپورت و حمل و نقل عمومی که اصلا مستثناست، یعنی اون 5 میلیون خودرویی که در شبکه حمل و نقلی هستن، تمام اینایی که شرکت‌های تولیدی که کامیون دارن، وانت دارن، اتوبوس دارن، همه اینا که جدا هستن، اصلا اونا تو در این چرخه نیستن، از همون سهمیه های عادی خودشون و همون قیمت های پایه‌ای استفاده میکنن.
خوب.
فقط برمیگرده به کسانی که دارای اتومبیل شخصی هستن.
آها. یعنی سهمیه خودروهای عمومی همون پلاک زردا تغییری نمیکنه. پلاک سبزا هم تغییری نمیکنه.
بله، بر همون اساس مدل های حمایتی که دولت داشته و نرخ ها، چه در مورد گازوئیل، چه در مورد بنزین، چه در مورد نفت و سایر مشتقات، اونا سر جای خودشه، اصلا تغییر نمیکنه. ببینید، این مدل فقط برای اتومبیل های شخصی است، و با توجه به این که از اتومبیل های شخصی که من آمارش دادم خدمتتون، یه چیزی هول و هوش 60% کار میکنن.
خب.
و 40% کار نمیکنن، خوابیدن یا حداقل کار کرده دارن.
آره.
و اینجا هست که این خودشو نشون میده در حقیقت یه دیگه مدل اصلاح شده یه مصرف فرآورده های سوختی خواهد بود، که اجازه بدید حالا در یه فرصتی، من نمیدونم چقدر من با زمان دارم، من اون آمارهایی که مبتنی بر مدل یابی اجرایی این سیستم هست رو در استانهای کشور که ما اومدیم این آمارها رو استخراج کردیم.
درست.
که ما در هر استانی چه تعداد افراد دارای کارت هویت ملی هستند و چه تعداد ما خودرو داریم و چه مقدار میانگین مصرف داریم.
بله.
که این مصرف در استانها توسط پالایش و پخش داره توزیع میشه.
بله.
با این مدل و مدل قبل داریم مقایسه میکنیم که عرض کردم.
آقای دکتر، این یه بحث مفصلیه، حتما بله. یه روزی توی یه فرصت مبسوطتر بهش میپردازیم، اما بله. بذارید توی این دو سه دقیقه‌ای که از گفتگومون باقی مونده فرصتش،
بله.
من دو سه تا سوال مختصر داشته باشم ازتون، خیلی شفاف توی یکی دو جمله شما جواب بدید. آیا بله. این تر میتونه به نقدینگی کشور اضافه بکنه؟
نه خیر.
اضافه نمیکنه؟
نه خیر نمیکنه.
یعنی اینی که ما به مردم بیایم یه پولی رو بدیم تزریق کنیم؟
نه، ما پولی تزریق نمیکنیم که.
دیگه بعد مردم بعد چجوری؟
نه دیگه، ببینید همون میزانه. ببین ما آحاد اجتماعی از میزانی که برخوردار میشن در حقیقت از همون کمک یارانه ای است که دارن دریافت میکنن. همونه، هیچ تغییر حاصل نمیکنه.
نکته دوم برای روشن شدن این ماجرا، پس شما تاکید میکنید و مؤکدا میگید که ما به واسطه این تغییر در سیاست‌های بنزینیمون، بحث حمل و نقل عمومی، بحث نمیدونم کارخونه‌ها و همه اینها تغییری نمی‌کنه.
مدارس، دانشگاه‌ها، تمام اینا جدا هستن. اصلا شامل این تغییر نیست.
و سوال انتهایی اینه که الان که ما داریم این رو میگیم، در شرایطی داریم صحبت می‌کنیم، میگم در حوزه شاید کاری شما نباشه و بیشتر اجرا باشه، فقط دارم یه هشداری رو عرض میکنم خدمتتون. ما همین الان بعد از این همه سال سهمیه بندی بنزین، تکلیف مثلا تاکسی های اینترنتی رو نتونستیم روشن کنیم، و حالا ما داریم این طیف رو بیشتر میکنیم دیگه، داریم میگیم مدارس، داریم میگیم بقیه جاها. واقعا به نظرتون سازوکارش حداقل روی کاغذ الان مشخص شده؟
ببینید در مورد همین تاکسی‌های اینترنتی و مشابه این، اینها در حقیقت توی طرح دیده شده که اینها جزء خدمات عمومی هستن و شامل همون حمایت‌های خدمات عمومی کشور قرار می‌گیرن. و در این علت این هم که قرار بر این شده که این یک شبه اجرا نشه و روش کار بشه این هست که آمارها استخراج بشه. ما آمارهای پلاک های رسمی کشور رو که جزء حمل و نقل عمومی هستن رو داریم که عرض کردم حدود 4.5 تا 5 میلیون خودرو. این خودروهای اینترنتی و مشابه این و مدارس و دانشگاه ها و اینا قراره که آمارهاش گرفته بشه و در حقیقت حساب بشه که اینها در حقیقت در این شرایط قرار نگیرن که بخوان برن کارت ملی کسی رو بخرن، بلکه مستقیما از سهمیه هایی که با حمایت دولت بهشون یارانه داده میشه به ازش از این کوپن ها استفاده بکنن و یا از اون سهمیه ها بهره مند بشن.
ممنونم ازتون جناب آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، هم بابت توضیحات شفافتون هم بابت سه صدرتون در برابر بعضی از نفت هایی که به این طرف وارد کردیم. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.